بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعنت و النقمت علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. برای جلب نظر توجه و عنایت آقا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به مجلس و محفلمان، دعای سلامتی اون حضرت رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بمحضر مبارك ومقدس اون حضرات صلوات مرحمت کنید. عرض سلام و ادب و احترام دارم نسبت به میهمانان و عزیزان و سرورانی که در جلسه حضور دارند. دهمین نشست از مجموعه نشست‌های گفتمان و پرسمان اعتقادی رو در خدمتتون هستیم. از جلسات قبل حدود 5 یا 6 سوال باقی مونده که اولویت طرحش در این جلسه است. این سوال از جلسات قبل باقی مانده، در واقع پرسیدن در خصوص مسئله حدوث عالم. صورت سوال که مرقوم کردند این هست: بسمه تعالی، با عرض سلام، در باب حدوث عالم آنچه گفته می شود حدوث زمانی است که لازمه اش قدم زمان است و این خودش با حدوث زمانی ما سوی الله قابل جمع نیست، بنابراین جمعی به حدوث دهری و اسمی قائل شده اند. لطفاً حدوث زمانی به معنای صحیح آن را که از ضروریات اسلام بلکه ضروریات ادیان است اشاره بفرمایید. با تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
و على آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آبات الإبل لكانت لذلك أهلا. از توصیه هایی که در بیانات معصومین علیهم السلام و به صورتی هم در قرآن کریم مطرح است همین است که انسان در ارتباط با مسائلی که نیاز به بحث داره و پرسش و سؤال پرسش داشته باشد و توصیه شده از کسی هم که بخواهد جواب بدهد مراقب باشه، چیزی بلد نیست در موردی که سوال شده صریحا بگوید بلد نیستم، خودشو به زحمت نیندازه و دیگران را هم. حالا برنامه بر همینه که بالاخره ما به مقداری که یه چیزی بتونیم جواب بدیم جواب بدیم، نتونیم هم که این بلد نستیم و باید بکشو بکنیم یا برنامه رو. با توجه به این جهت و الا این که هر که هر چه به فرصت ما پاسخگو هستیم این حرفو نیست. جلسه خودمونیست که سوال جوابی میشه به نسبت امکاناتی که هست از نظر صحبت. با توجه به این مطلب که جلسات قبل هم به صورتی تکرار کردم، سوال شده است در ارتباط با این که مسئله مهمی است که مورد بحث است در مجامع علمی، که عالم حادث است یا قدیم است و اگر حادث است به چه معنا. در ارتباط با این مسئله که هنوز سوال و اصل آنچه که پرسش شده است عرض نکردم، اصل خود بحث حدوث و قدم رو اشاره میکنم، بعد آنچه که مرکز سوال هست انشاءالله صحبتش میشه. بعد از قبول این که این عالم را مبدعی است، دانا توانا، مسائل مربوط به خودش، این صحبت مطرح است که جهان هستی عالم آیا قدمت دارد، بوده است و بوده است، یا اینکه حادث است. عموماً اونها که معتقد به خداوند متعال دانا و توانا هستند معتقدن به این که عالم حادث است و قدیم به معنایی که نسبت به خداوند متعال گفته می شود که یک حقیقت قائم به ذات است و به تعبیر اصطلاحی وجوب وجود دارد نیست، قدیم نیست به این معنا، به معنایی که راجع به خداوند که اثبات شده است حقیقتی است، مبدعی است و مبدع این عالم است و قدیم است، قدمت دارد و وجوب وجود دارد، این معنا مورد اتفاقه که قدمتی در کار نیست به معنایی که راجع به خداوند گفته میشه قدیمه، که همون قدیم به ذات باشه. و عالم حادث، ولی حدوثش چه حدوثی است مورد صحبته. البته این بحث نسبتاً بحث مفصلی است که من اتفاقاً یه وقتی که بحث کردم یک جزوه‌ای هم در این زمینه تنظیم شده از اون بحثا، معنای قدم، معنای حدوث، اقسام حدوث، مسائل مختلفه، بحث مبسوطی است که قاعدتاً اینجا جای طرحش نیست، به نسبت لازم صحبت میشه. پس این که عالم قدیم نیست به معنایی که در ارتباط با خداوند متعال میگوییم قدیم است، مورد اتفاق است که چنین چیزی نیست، عالم حادث. اما این که عالم حادث است، معنای حدوث همینه که مسبوق به عدم حقیقی است، به این معنا گفتم. معمولا تعبیر شده به حدوث زمانی، ولی جمع بسیاری هم از مشاهیر بشر گفتن که عالم حادث هست، ولی نه حدوث زمانی، حدوث ذاتی. حدوث دهری گفته شده، حدوث اسمی گفته شده، ولی اونا فعلا مطرح نیست. اونچه که مطرح است در مقابل حدوث زمانی که گفته شد، حدوث ذاتی به عنوان اینکه عموما این مطلب رو گفتن مطرحه. بنابراین عالم حادث است، ولی به چه معنای حدوث؟ حدوث زمانی ظهور، عبارت اینه که یعنی این در زمان حادث شده، عالم در زمان حادث شده. اینجور به ذهن میاد که حالا خواهیم گفت این معنا درست نیست، مقصود چی هست. و حدوث ذاتی یعنی ذات جهان و عالم هستی نیاز به غیر داره، احتیاج به غیر داره و وجوب وجود نداره، محتاج است. ولی این چنین نیست که زمانی بوده است که این عالم نباشد، خیر، قدمت دارد. به نتیجه گفته میشه که قدیم دو تا معنا داره. حدوث هم تا اینجا که گفتم دو تا معناشون مورد صحبتمون هست، دو تا معنا داره. قدیم یک قدیم به ذات است که ذاتش بوده است و بوده است و بوده است و معلول چیزی نیست و مسبوق به عدم به هیچ وجه نیست. ذات ذاتی است که در او اقتضای بودن است، ذاتش اینچنینه که ادله مثبت وجود خداوند متعال اثبات چنین حقیقت رو میکنه. گاهی گفته میشه قدیم، ولی نه به این معنا، به معنای این که هرچه پیش بروید جواب اینه. اگر سوال بشه که کی تحقق پیدا کرده، گفته میشه که قدمت دارد، زمانی نیست و نبوده است که این نباشه، در عین این که ذاتش ذات نیازمند است. گفته میشه قدیم زمانی است، ولی چون ذاتش نیازمند است گفته میشه حادث ذاتی است. قدمت زمانی و حادث ذاتی در مقابل حرفی که عموم متکلمین دارند و عموم کسانی که به عنوان متکلم هستند گفتن، این است که خیر، آدم حادث زمانی است. پس تا اینجا خلاصه کنم عرضم رو که از کردم این بحث مبسوطی است. به این صورت شد که این جهان با توجه به این که این جهان قدمت ذاتی ندارد و حادث است، حدوث به چه معناست؟ به معنایی که گفته شده است، حدوث ذاتی که با قدمت زمانی منافات نداره، ذاتاً حادثه ولی از نظر زمانی ابتدا براش نیست. این یک نظریه که مشاهیری از فلاسفه این مطلب گفتن. و نظریه دوم هم متکلمین و به اصطلاح امامیه و به متشرعه نسبت داده می شود این چنین هست که گفتن که نه، حدوث زمانی. پس بنابراین با توجه به اونچه که گفتم، مطلب این شد که گفته میشه که حدوث زمانی. این ادعای متکلمین است و جمع امامیه. سوال اینه که با توجه به این مطلب که حدوث گفته شد زمانی است و ظاهر عبارت هم کما این که بعضی نسبت دادن به متکلمین یعنی عالم در زمان تحقق پیدا کرده، این سوال مطرح میشه که مدعای متکلم و مدعای عموم امامیه به نظر اینجور میرسه که گفته میشه عالم حادث است ولی حدوث زمانی. سوال میشه از خود زمان، این زمان چطوره؟ این زمان حادثه یا قدیمه؟ گفته میشه حدوث زمانی، حدوثی که در زمان قرار گرفته، اون زمان خودش لازم میاد که قدیم باشه. زمان قدیم باشه خلاف مدعای متکلم و متشرع است، چون اگر زمان قدیم شد باز همون حرف اشکالی که به ذهنشون بوده برمیگرده. شما میخواستید بگید که جز خدا چیزی قدمت ندارد، حالا زمان شد قدیم. پس مرکز این سوال اینه که با توجه به این که مدعای متکلمین، مدعای به اصطلاح امامیه، علماء امامیه به طور معمول غیر از اونها که در مسیر مسائل فلسفی دستی دارند و جمعی از اونها چنین نگوان قائلند به این که عالم حادث زمانی است و خداوند متعال تنها ذات مقدسی است که قدمت داره، سوال اینه که خود زمان چیست؟ خود زمان اگر چنون چه بوده است، باز لازمش قدمت زمان است و منافات دارد با مدعایی که اینه که ما یک قدیم حقیقی بیشتر نداریم، یک قدیم و آن خداوند متعال است. بنابراین زمان هم سوال که شد که چگونه است گفته شود زمان هم قدیم باشه با مدعا تناقض داره. این اساس سواله. سوال تکرار میکنم، عبارت رو دقت فرمایید. در باب حدوث عالم اون چه گفته میشود حدوث زمانی است که لازمه اش قدم زمان است. وقتی گفته می شود حدوث زمانی یعنی عالم در زمان تحقق پیدا کرد. سوال از این میشه که خود این زمان چیه؟ خود این زمان آیا قدیمه یا قدیم نیست؟ خواهید گفت که این زمان مثلا قدیمه، کمایی که بهشون این نسبت رو دادن بعضی، گفتن که تصریح شده به اینکه گفتن متکلمین که زمان قدیمه. اگر اینجور شد با توجه به این که میگید جز خدا قدیمی نداریم، زمان هم قدیم شد، چطور میشود که جمع بشود بین این دوتا حرف که ما سوالله حادث است در عین این که باز گفته میشه که زمان قدیم است و این خودش با حدوث زمانی ما سوالله قابل جمع نیست؟ این اصل سوال هست. بعدم ادامه دادن که جمعی میخواستن از این جواب بدن، اینو قائل به حدوث زمانی نشدن، به حدوث دهری و اسمی و حدوث ذاتی قائل شدن. و لطفاً حدوث زمانی به معنای صحیح اون را که از ضروریات اسلام بلکه ضرورت ادیان است توضیح داده بشه. خب پس این اصل سوال. جواب این سوال اینه که عالم حادث زمانی است به این معنا نیست. اگرم این تعبیر شده، مقصود چیز دیگه است. مقصود این است که مسبوق به عدم حقیقی است، یعنی ابتدا داره. و خود زمان انتزاع می شود از بقای شی بعد از تحققش. شی که تحقق پیدا کرد اون وقت ادامه آن، بقای آن می شود زمان، منتزع از تحقق شی و ادامه آن زمان گفته می شود. یعنی خیر زمانی در کار نبوده و زمانی نبوده است که بگیم عالم در اون زمان تحقق پیدا کرده. این که تعبیر میشه به زمانی یعنی عالم زمانی است، یعنی عالم در ارتباط با زمان است، عالم ابتدا دارد، به خلاف ذات مقدس حضرت حق که زمانی نیست، یعنی برای او ابتدایی نیست. مقصود اینه، و الا این که زمانی بوده است و عالم در اون زمان تحقق پیدا کرده است و خود زمان قدمت دارد، این مطلب را متکلم نمیگوید و امامیه نمیگویند، بلکه ذات مقدس حضرت حق بوده است و بس. کان الله ولا شیء معه، خلق فرموده، ایجاد کرده اشیا را، اشیا رو که ایجاد کرده، حالا به هر صورتی هرچی ایجاد شده از تداوم اون شیء موجود انتزاع می شود زمان و به نتیجه زمان هم امریز حادث، نه اینکه زمان قدمت داشته باشه. بنابراین مشکلی در کار نخواهد بود. مشکلی که به نظر سوال آمده این است که با ادعای این که ما سوى الله حادثه است و خداست فقط که قدیم است، و با توجه به این که عالم حادث زمانی است، یعنی در زمان خلق شده است، پس خود زمان بوده است و عالم در زمان خلق شده است و عالم قدمت دارد، جمع بین این که ما سوى الله حادث است و این که نتیجتاً زمان شد قدیم، جمعش چه می شود؟ پاسخ این است که نه، زمان قدیم نیست، زمان درست شده است، انتزاع شده است از ایجاد خداوند متعال اشیاء را، و عالم حادث زمانی است. معناش این است که یعنی مسبوق به عدم حقیقی است، یعنی ابتدا داره. لکل شیء ما سوى الله له ابتدا، مقصود اینه. پس چون مقصود این است، جمعش کاملا روشن، یعنی مشکلی نیست اصلا. ذات مقدس حضرت حق قدیم، ما سوى الله حتی خود زمان هم قدیم، و به این مطلب در روایاتمون هم ارشاد شده است، نه به عنوان تعبد حدیثی که در این زمینه بخونیم، میخوایم از حدیث به حدیث استقیم و تعبد به حدیث به عنوان این که چون حدیث فرموده است، الان در این مقام نیستیم، بلکه حدیث هم به همینی که عرض کردن که زمان ایجاد شده است، زمان حادثه است، حدیث هم توجه داده است و احادیث متعددی هست و ارشاد به این مسئله شده است. اون احادیثی که در این زمینه هست، یکیش در کتاب شریف توحید صدوق هست. در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 184، باب و نفی زمان و المکان و الحرکه و سکون عن الله تعالی. اون وقت ابی بصیر نقل میکنه از حضرت صادق علیه السلام، ان الله لا یوصف به زمان ولا مکان ولا حرکه ولا انتقال ولا سکون، بل هو خالق الزمان. تصریح شده به این که خالق الزمان، خالق الزمان و المکان و الحرکه و سکون. ولی تا تعالی الله اما یقول و زال یقولون علوبن کبیرا. بنابراین اینجور شد که زمان خودش حادثه، در سؤال آمده که از زمان سؤال میشه که با توجه به این که حدود زمانیست، خود زمان طبعا قدیم باید باشه، وقتی قدیم شد مخالف است با اون چه که مدعاست که جز خدا چیزی قدیم نداریم. چی میشه؟ جواب این شد نه، زمان هم حادثه. این یک حدیث، یه حدیثی که یه خطبهی که در این زمینه هست، بسیار خطبه فوق العاده است و در این خطبه مطالب مهمه دیگری هم هست، خطبه 186 از نهج البلاغه. این خطبه از خطبی است که مطالب اعتقادی درش بسیار هست، از جمله اینه: فإن الله سبحانه یعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان عدمت عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون والسساعات فلا شيء إلا الواحد القهار الذي إليه مسير جميع الأمور. اینجا به خوبی این معنا تصریح شده که در ارتباط با این عالم اینجور گفته میشه. از روایات به نظر من تعبیرهایی است که دو جور میشه استفاده بشه. یکیش اینه که عالم قبل از قیامت قدیم معدوم میشه، اعدام میشه، فانی میشه، اعدام میشه، اعدام میشه که بعد خداوند متعال همچنون که قبل از خلقت کان ولا شیء معه، کان الله ولا شیء معه میشه. عدمت عند ذلک الاوقات، یعنی وقتی در کار نخواهد بود، کما این که قبل از خلقت وقتی در کار نبوده، پس وقتی نبوده، زمانی نبوده، زمان ایجاد شده، خلق شده، بنابراین مشکلی در کار نخواهد بود. عبارت دو مرتبه دقت بفرمایید: و ان الله سبحانه یعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك. قبل از اینکه ایجاد کند جهان را این چنین بوده، یعنی قبل از ایجاد زمانی در کار نبوده. كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان عدمت عند ذلک الآجال والأوقات الآخر. پس بنابراین نتیجه این شد که زمان خودش حادث است، به معنی اینکه ایجاد شده، خلق شده، مسبوق به عدم است، قدمت ندارد تا گفته شود جمع بین این که گفته میشه جز خدا چیزی قدیم نیست، از اون طرف زمان باید قدیم باشه، چطور جمع میشه؟ نه، زمان قدیم نیست. یک نوبت دیگه جمع بندش کنم، تمومش بکنم، از جهت بگذارم. پس اینجور شد که در ارتباط با جهان که گفته می شود مدعای متکلمین این است جهان و عالم حدوث زمانی دارد و حادث زمانی است، سؤال می شه که و جز خدا چیزی قدیم نیست؟ حادث زمانی بودن جهان یعنی جهان در زمان حادث شده، یعنی زمان بوده. زمان بوده، اون وقت این زمان که بوده بس زمان قدیمه. حالا که زمان قدیمه، از طرفی هم گفتیم جز خداوند چیزی قدیم نیست، ولی لازمه این که جهان حادث زمانی است، یعنی زمانی بوده و جهان آجز شده، اینه که زمان هم قدیم باشه. چطور می شود جمع به این که تنها خدا قدیم است
و جز او چیزی قدیم نیست و از طرفی هم زمان شد قدیم. این سوال سوال سائله. و لذا اون وقت بعضی حدوث ذاتی گفتن، گفتن بله حدوث حدوث ذاتی است، و اما جواب این شد که نخیر، زمان هم حادث است و معنای حدوث زمانی را اگر کسی فکر کند این است که یعنی زمان بوده است و جهان در زمان حادث شده است، معنای نادرستی است. این نسبتی هم که بعضی دادن نسبت نادرستی است، بلکه مقصود از حدوث زمانی همان است که یعنی ابتدا دارد عالم، یعنی عالم مسبوق به عدم حقیقی است، ابتدا دارد، نه اینکه زمانی بوده است و زمان قدمت داشته باشد. پس بنابراین زمان شد حادث. و این دوتا حدیث هم اجمالا عرض کردم براتون که این هم ارشاد به همین مطلب کرده است. حدیث اول تصریح بود که خداوند متعال خالق زمان است. این خطبه شریفه حضرت امین هم باز دقیقا روشن ساخت که مطلب از این قرار است که به اصطلاح خداوند متعال عالم را فانی می کند، نابود می کند، اونچنان که قبل از ابتدایش بوده است، نه وقتیست، نه زمانیست، نه هینیست، نه کذا و کذا. پس زمان هم شد حادث. بنابراین اشکالی که چگونه می شود مطلب با توجه به این که زمان هم باید قدیم باشد برطرف شد. این اجمالا سوال اول به این صورتی که به عرض رسید گفته شد. البته این بحث بحث مبسوط مفصلی است که عرض کردم من یه وقتی که صحبت کردم یه جزوه در این زمینه شده و مستقلن خیلی در این زمینه جزوه مستقلی نوشتند و بحثی است که کاملا مطرح است و به جای خودش هر کدام ادله‌شون رو گفت و بحث های دقیق شده. و حق مطلب هم همین است که بله، ذات مقدس حضرت حق بوده است، کان الله ولم یکن معه شیء، اون وقت خدا ایجاد کرد، اینجور نشد که زمانی فاصله شده باشه، خداوند بود، زمانی بود و بعد ایجاد کرد. و چون خدا ازلی است بعد باز زمان هم ازلی باشه دیگه، اگر زمانی بوده و فاصله بوده بعد اونم ازلی باشه، میشه بعد قدیم. خیر چنین چیزی نبوده، زمانی در کار نبوده، کما این که عرض شد که در این دوتا مدرک هم این مطلب بیان شده است. پس بنابراین این سوال اول به این صورت جواب داده شد. باز هم اگر بعد کسی تطمیه دو این زمین سوالی داشته باشه، هم الان کمی میشود گفت و همین که بعد متکنی که باز در خدمت باشه.
بفرمین های کرامتی. اونتا ما قرارمون این بوده های کرامتی که یک سوال مطرح بشه، یعنی نسبت به بیانات یک سوال مطرح بشه، حالا جواب خواهند فرمود، اگر نیاز به ادامه پرسش بود بعد از جلسه. بفرمید آقای کرامتی.
بخش حالا بنده این سوال متعلق بود من نبود، منم خودم به قدم زمانی عالم معتقد نیستم، ولی به نظر میاد که با این فرمایش حضرت عالی مشکل حل نمیشه، چون که این که بگیم طبقا حالا حدوث زمانی عالم، عالم ابتدا داره، خب همون کسانی هم که به قدم زمانی هم معتقدن برای عالم که ابتدا قائلن، هر چیزی که محدود باشه ابتدا داره وجودش. منتها بحث اینه که طبق مبنای حدوث زمانی با اون تفسیری که متکلمین ارائه میدن، عالم باید ابتدای زمانی داشته باشه. لذا اگر ازشون بپرسیم که مثلا ما اگر برگردیم عقب به یک زمانی میرسیم که عالم خلق شده باشه، تو اون زمان یعنی تموم میشه یا نه، میگن بله. یعنی اگه مثلا حالا طبق ادعایی که برخی فیزیکدان‌ها دارن، میگن مثلا 13 میلیارد سال پیش 14 میلیارد سال پیش بودن مثلا عالم شروع شده، یعنی از نظر زمانی محدوده بالاخره دیگه. خب این که میگیم از در یک زمانی این شروع شده، یعنی هم در بستر زمان خلق اتفاق افتاده. از سوال میشه که خب چرا زودتر اتفاق نیفتاد، چرا دیرتر اتفاق نیفتاد؟ یعنی بس اگر بگیم حادثه زمانی، خدا میتونست مثلا یک سال زودتر درست کنه عالم رو خلق کنه؟ خب طبعا باید بگیم بله. خب پس معلومه که قبلش هم زمان بوده، این نمیشه بگیم زمان نبوده ولی عالم ابتدا زمانی داره، این با هم دیگه دوران سازگار نیست.
نه اتفاقا خیلی روشنه که زمانی نبوده، خدا بود،
بله زمان نبوده، این از روایات هم استفاده میشه، عقلم همین
زمان نبود،
منتها با این سازگار نیست که بگیم عالم ابتدا زمانی داره و در این حال زمان هم نبوده قبل.
نه ابتدا داره، نه ابتدای زمانی، نه زمانی بود در زمان ابتدا شد. نه ابتدای زمانی معنی که زمان بود در زمان ابتدا شد غلطه. ابتدا دارد نه ابتدای زمانی، دو مسئله.
اگه برگردیم عقب به یک زمانی میرسیم،
بله اصلا زمان نخم عقب در زمان نداره، یعنی بعد از ایجاد زمان معنا پیدا کرد.
خب چرا مثلا یک میشه بگیم مثلا یه سال زودتر اتفاق میافتاد خلقت؟
زودتر دیگه معنا نداره، زمان نبوده.
خب پس
حرف زمان نبوده که دقت نکته مطلب همینجاست که بعد در خدمت قائم گفت که اجمالا حالا عرض میکنم، نکته همینجاست که اصلا زمانی نبوده، کان الله، اصلا زمانی وقتی مکانی هیچی نبود، ایجاد کرد. ایجاد که کرد، با ایجادش و تداوم ایجاد زمان معنا پیدا کرد، پس اصلا زمانی نبوده، حرف اینه. و معنای حدود زمانی اینه، مسبوق به عدم حقیقی است بدون این که زمانی در کار باشه، و الا اگر زمانی در کار باشه باید زمان قدیم باشه، به همین اشکال کردن
خودش
محفوظه.
بس اینه که مثلا اگر بگیم عالم عمرش 1 میلیارد سال مثلا، چرا مثلا 2 میلیارد سال نباشه؟ چرا مثلا عمر عالم این مقداری که الان مثلا هستش، چرا مثلا بیشتر نیست، چرا کمتر نیستش؟
اصلا کمی بیشتر کمتر معنا نداره دیگه، زمان بگیم نبوده.
این عدد مثلا این مقداری که از عمر عالم میگذره،
از اولی که ایجاد شد واحدی براش تنظیم شد که در بقایش گفته شد که چنین و چنان، بقایش شد زمان. این بقایش با یک واحدی که اندازه‌گیری کردیم گفتیم اینقدر شده، اینقدر شده، اینقدر شده در بقایش. پس زمان انتزاع از اصل ایجاد است و از اصل ایجاد واحدی که در نظر گرفته شده با اون واحدی که در نظر گرفتیم گفتیم اینقدر، 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 و الا قبلش زمانی نبوده. حرف اینه، تمام نکته مطلب اینجاست، نکته مطلب همینجاست که کان الله ولم یکن معه زمان، همینطور که در حدیث بود، نه قبلی، نه بعدی، نه زمانی، نه هینی، هیچ نبوده. کان الله ولم یکن معه زمان، ایجاد کرد. ایجاد که کرد، شیئی که موجود شد از تداوم بقاش زمان انتزاع شد و واحدهایی برای اندازه‌گیری در نظر گرفته شد، گفته شد چند ساله، گفته میشه چند ساله، و الا به جایی میرسیم که زمانی در کار نباشه، یعنی وقتی چیزی نبود زمانی هم در کار نبود. پس بنابراین زمانی که قدیم باشد در کار نبوده است و مسئله در کار نیست.
شما فرض کنید عمر عالم نمیتونست طولانی تر از این مقدار باشه.
بله
این عمر عالم نمیتونست طولانی تر از این مقدار باشه، مثلا خدا زودتر.
بله اینا همش جزئیات اندازه‌گیری است که ما اندازه‌گیری میکنیم، بله زمانی در کار نیست. بله حالا باز بعد بیشتر مقصودتون چیه در خدمتتون هستیم که صحبت بشه.
خیلی متشکرم.
بنابراین مسئله این شد که زمان خودش هم حادث است، خدمتی ندارد و به نتیجه جز ذات مقدس حضرت حق چیزی قدیم نیست طبق اون ادعا. ولی بحث مفصلش و استدلالا اونا جو خودش محفوظ است و باید بحث مفصل بشه. کان الله ولم یکن معه شی ثم اوجد الاشیاء، اوجد الاشیاء و از وقتی که اشیاء خلق شدن انتزاع شد از ابتدای خلقت اشیاء زمان، و همچنون با تداوم اشیاء زمان هم معنادار شد و واحدی براش در نظر گرفته شد و اندازه گیری شد.
خیلی متشکرم. دوست دیگری تقریبا 4 قاعده از قواعد مهمه فلسفی رو ایشون بیان کردن و از استاد درخواست کردن که بررسی و احیانا نقدی اگر دارن بیان کنن، که خب طبیعتا حد اکثر یک قاعده رو گفتن. لطفا نقدتان را به بعضی قواعد فلسفی بیان کنید. قاعده اول، اشیاء ما لم یجب لم یوجد. دوم، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. سوم، الواحد لا یستر عنه الا الواحد. و چهارم، مفهوم سنخیت بین علت و معلول.
اینجا هم این سوال مطرح شده که تو گفتی که مثلا بعضی از قواعد فلسفی اشکال داره، نقد کردی بعضی از قواعد فلسفی ره که اتفاقا همین چارتایی که گفتن ما این چارتا رو نقد کردیم، بله همینطوره. پس سوالی میشه که بعضی از قواعد فلسفی نقد شده و چگونه نقد کردی؟ نقد تو بگو. یکی از قواعد فلسفی اینه که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یه بحث مفصل و مبسوطیه که بعد از هر جلسه یکی از اینا رو بگیم که خیلی سنگین نشه کار. دوم قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. سوم قاعده الواحد لا یسر عن الا الواحد. چهارمم سنخیت بین علت و معلول نفی کردی و حالا که گفته شده سنخیت هست، نقدش چگونه است؟ اینا بحث های نسبتا مفصل و اتفاقا من هر چهار قسمت رو بحث کردم و نقدی بر نهایه نوشتم، هنوز چاپ نشده که انشالله چاپ بشه، بد نیست انشالله تو اصلاحی مخواسته باشه و چاپ بشه. همه این چهار بخش در همون نقد بر نهایه آمده. حالا فعلا اونی که میشود راحت تر گفت از نظر وقتی که هست این قاعده الواحد هست. خب از بعضی از عزیزان هم نمیدونم در چه بعضی از نظر این مباحث که اون وقت اگر گویم بعض از قواعد جزئی که هیچی نصیب اونا نمیشه از نظر بحث و صحبت، ولی خب حالا چاره نیست، حالا سوال شده جواب بدیم. سعی میکنم یه جوری بگم که بله در اونا مشکلی نباشه. یه قاعده است در فلسفه، الواحد لا یستر من الا الواحد، کما این که لا یستر الواحد الا من الواحد، عکسش هم هست. این قاعده خیلی برش اصرار شده و اختلاف شدید. بعضی از همون مشاهیر افراد وارد در این مسائل گفتن از بدیهیات از قاعده، بعضی در مقابل گفتن که اگر کسی در خواب هم ببینه این قاعده رو باید پریشون بشه، از بدیهیاته که باطله. درست در نقطه های متضاد گفتن که مطلب از این قراره، نفی و اثبات شدید. حالا از باب این که تنوعی باشه همون عبارت نفی و اثباتشم بعضشو بکنم بد نیست که نسبت به خود قاعده گفتن که از این قرار هست در این به اصطلاح نقدی که بده نوشتم صفحه بله چند باشه بله بعضی اینجور گفتن که در ارتباط با این قاعده الواحد اینجا چنین آمده که اختلاف بسیار اختلاف شدیدی است، تا اونجا که بعضی گفتن من اهم القواعد الفلسفیه التي وقع الاختلاف في هذه القاعده فهم بين من يعدها من اوضح البديهيات و بين من يقول انها باطله. و اون وقت بعضی گفتن که ما ذکرتمو تحکماتون و هی علی تحقیق ظلماتون فوق ظلمات، لو حکاها الانسان عن منامن رآه عن منامن رآه لستدل بهی علی سوء مزاجه. اگه کسی تو خوابم این قاعده رو ببینه که صحبت میشه معلوم معتقرم شده باشه معلوم میشه مزاجش به هم خورده. تا اینجا بعضی گفتن
در هر حال ولی این باز بخونه باز خود همینم زیاده وقت میگیره. نتیجتا اینجور شد که قاعده ایست که مورد اختلاف هست. حالا این قاعده تقریر چیه؟ تقریر قاعده اینه که میگوین اگر چیزی واحد بود به معنای حقیقی، مرکب نبود، واحد بود و دارای ترکیب نبود، مرکب از اجزای نبود، یک بود، از شیئی که یک است اگر قرار شد این علت باشه، یه چیزی معلولش باشه، اون معلولش هم یک چیز بیشتر نمیتونه باشه. الواحد لا یصدر من الا الواحد. از باب مثال فرض کنیم آتش، مثلا آتش رو فرض کنیم یک حقیقتی که حقیقت بسیطی است که جزء نداره، یعنی مرکب نیست. وقتی فرض کردیم مرکب، این یک چیز هم بیشتر ازش صادر نمیشه و اون همون حرارت، مثلا حرارت صادر میشه نه بیشتر. اگر فرض کردیم علت ما علت واحده است به معنای حقیقی وحدت که یعنی دارای ترکیب نیست، یک چیز است و بس، معلولی که از اون علت تحقق پیدا کند، اون معلول هم جز یک چیز نمیتواند باشد. یعنی علت واحده بسیط نمیتواند چند چیز به وجود بیاورد، بلکه علت واحده بسیط جز یک چیز از او صادر نمیشود. این اصل معنای الواحد، لا یصدر من الا الواحد. و استدلالش چیه؟ به چه دلیل؟ گفته میشه که بین علت و معلول باید سنخیت باشه، یه تناسب خاصی باید باشه، و الا لصدر کل شیء من کل شیء. علت با معلولش باید یک رابطه خاصی داشته باشن، باید یک نسبت خاصی داشته باشن و تعبیر کردن به این که باید سنخیت داشته باشن. اگر سنخیت نداشته باشن، رابطه خاص نداشته باشن، سنخیت نداشته باشن، لازم میاد هر چیزی از هر چیزی صادر بشه. از دانه سیب پرتقال درست بشه، از دانه پرتقال انار درست بشه. اگر رابطه لازم نیست، اگر سنخیت لازم نیست، اگر خصوصیت خاصی لازم نیست بین علت و معلول، معناش میشه که هر چیزی از هر چیزی میشه صادر بشه. پس هر چیزی هم از هر چیز صادر بشه که بطلانش معلومه، هر چیزی علت هر چیزی نمیتونه باشه، بلکه هر چیزی که علت هست با معلولش میگیم یک رابطه باید داشته باشه، سنخیت باید داشته باشه. چرا؟ و الا لصدر کل شیء من کل شیء، و الا باید هر چیزی از هر چیزی درست بشه که بطلانش بدیهی است. پس بایستی بین علت و معلول یه رابطه خاصی، یه سنخیتی باشه. خب حالا که باید سنخیت باشه، اگر علت را واحد فرض کردیم، از باب مثال میگیم الف علت، معلولش ب، یه معلول داره ب، پس علت با این معلول باید یه رابطه داشته باشه. اگر معلول دیگه هم داشته باشه، ازش دو چیز صادر بشه، معلول دیگه هم داشته باشه، ب هم ازش صادر بشه، از الف صادر بشه ب و صادر بشه ت، هر دو صادر بشه، باید یک رابطه و خصوصیت و سنخیت با الف داشته باشه، چون گفتیم بین علت و معلول باید رابطه باشه، سنخیت خاص باشه، و یک سنخیت بایستی با ته داشته باشه، یک به اصطلاح رابطه خاص باید با ته داشته باشه. پس دو تا چیز باید درش باشه. پس الفی که فرض کردیم واحد، یک رابطه با یک معلولش داره، یک رابطه هم با معلول دیگرش داره، چون دو تا معلول فرض کردیم، دو تا فرض کردیم. پس باید این علت ما چند تا خصوصیت داشته باشه؟ باید دو خصوصیت داشته باشه. یک خصوصیت ارتباط خاص با یک علت، یک خصوصیت ارتباط با علت دیگر. وقتی باید دو خصوصیت داشته باشه، گفتیم واحد خلق شد، گفتیم علت واحد، فرض کردیم علت واحد. علت که واحد باشه، اینجا دو معلول که داشته باشه، علت واحد میشه دو. چرا؟ چون با هر معلولی قرار شد یه رابطه داشته باشه، با این معلول اول، با این معلول دوم، با هر کدوم یه رابطه داره، پس دو خصوصیت داره. پس اون چی که فرض کردیم علت واحد، واحد نشد، خلو شد، غلط شد. یا بایستی بگوییم اون دوتا که گفتیم دوتاست، دوتا نیست، یکیه. یا باید بگیم علت دوتاست، لازمش خلو است و از اون چه گفتیم برگشتن. پس اگر چنونچه واحد شد علت، معلول باید واحد باشد. چرا؟ چون بین علت و معلول رابطه خاص و سنخیتی است. و اگر چنانچه معلول دومی داشته باشد، باید با اون معلول دوم هم یک رابطه و سنخیت داشته باشد. پس دو تا خصوصیت در علت باید باشه. پس بایستی علت مرکب باشه. و حالی که فرض کردیم علت واحده، گفتیم واحد است. اگر واحد شد و معلول واقعا دوتا شد، علتی که فرض کردیم واحد میشه باید مرکب و خلف میشه به غلطه. و بنابراین از علت واحد صادر نمیشود مگر واحد، مگر این که اون دوتا واحد رو یکی فرض کنین، که باز دوتا نمیشه، باز یکی میشه. پس الواحد لا یستر منه الا الواحد. اون وقت ذات مقدس حضرت حق هم که علت واحد است، علت است و واحد است و بسیط است و مرکب نیست و اجزا نداره، ذات مقدس حضرت حق هم این قاعده درش جاری است. چون واحد است، از او جز واحد چیزی صادر نمیشه، ولذاست یک کار بیشتر از او انجام نمیگیره. و او هم اینه که عقل را آفریده است. بعد عقل درش یه جهات متعددی درست شده، چون جهات متعدد درست شده، عقل سبب شده که عقل دوم، فلک اول، و به این صورت کثرت درست شده. این قاعده الواحد که گفتن اینه، الواحد لا یستر من الا الواحد. پس بنابراین قاعده رو به این صورت گفتن و در نهایم آمده، در بدایم آمده و به همین صورتی که عرض کردم هست که مراجعه بکنید با به اصطلاح به کتاب هم مطلب از این قراره. و اگر هم عبارت بخونم شاید اولا باشه که معلوم باشه که مطلب از این قرار هست که بینیم در نهایت الحکمه اینجور فرمودن که والمراد بالواحد الامر البسیط الذي ليس في ذاته جهه. اون وقت بعد بیان قاعده رو اینجور فرمودن ان المبدا الذي يستر عن وجود المعلول هو وجود العله الذي هو نفس ذات العله فالعله هي نفس الوجود الذي يستر عنه وجود المعلول بين قطع النظر عن كل شيء و من الواجب ان يكون بين المعلول و علته سنخیه ذاتیه هی المخصص لصدوره عنها و الا کان کل شیء علتا لکل شیء و کل شیء معلولا لکل شیء. ف
فلو صدر عن الاله الواحده التي ليس لها في ذاتها الا من جهه واحده معالل كثيره بما هي كثيره متباينه لا ترجع الى جهه واحده تقررت في ذات الاله جهات كثيره متباينه متضافه ولو فرضت بسيطه تو ذات جهت واحده هادا خلف فالواحد لا يصرون الا الواحد و ان السنخيه و هو المطلوب. این دو در صفحه 165 از مرحله هشتم نهایه فرمودن دیگه ظاهرا این عبارت را آوردم. الفصل الرابع فی ان الواحد لا یسرعن الا الواحد. استدلال عیناً همون بود که عرض کردم. دو مرتبه دقت بفرمایید. بیانه ان المبدع الذي یسر عنه وجود المعلول هو وجود العله. علت است که معلول ازش صادر میشه. حالا و من الواجب ان یکون بین المعلول و علته سلخیه. گفتیم بین معلول و علت باید سنخیت باشه. و الا لصدر کل شیئن ان کل شیئ. و من الواجب ان یکون بین المعلول و علتی سنخیت ذاتیت هی المخصل صدوری انها. و الا کان کل شیئن الا لکل شیئ. و کل شیئن معلولا لکل شیئ. فلو صدر عن العلت الواحده التي ليس لها في ذاتها الا جهت واحده معالیل. اگر معلولاش کثیر باشه معالیل کثیره به ماهیه کثیره متباینه لا ترجع الا جهت واحده. یعنی حقیقتا کثیر باشه به یکی بر نگرده. نتیجه چی میشه؟ که علت باید مرکب باشه دارای دو خصوصیت باشه. تقررت فی ذات العله جهات کثیره متباینه متدافعه وقد فرضت بسیطه ذات و جهت واحده هذا خلف فالواحد لا یسر الا الواحد و هو المطلوب. این استدلالی است که برای به اصطلاح مسئله آمده. حالا اگر کسی استدلال برش روشن نشده باشه باز بعد در خدمت هستیم. ولی دیگه این حرفای بحثی و علمی همینه دیگه. یعنی یک مقدار سنگین از ممکنه بعضی مشکلشون باشه که چی شد مسئله. و نتیجتا این چینه که الواحد لا یسر عنه الا الواحد. اون وقت یک چیز از او سر زده. از ذات مقدسی هم که این چنین هست یک چیز بیشتر صادر نشده و آن عبارت هست از عقل اول. بعد عقل اول دارای جهات متعدد شده. عقل اول چون بالاخره ممکن الوجوده مرکب است از ماهیت و وجود. عقل اول یک حیثیتی داره با در ارتباط با علت و جهات متعددی برای عقل اول فرض میشه. چون داره جهات متعددی است اون وقت از او صادر شده عقل دوم و از او صادر شده فلک اول. اینا صادر شده به این صورت کم به کم کثرت تحقق پیدا کرده. این حاصل حرف است و لذا قائل به عقول اشرک شدن. برای این است که با این عقول اشره کثرتی که در عالم محقق است اون کثرت را توجیه کنند. این بکنند. این اصل استدلاله. حالا در حدی که یک اجمالاً پاسخی داده باشم عرض میکنم که این جوابی که عرض میکنم از خواجه نصیره. خواجه نصیر رو رد کرده و مرحوم آقای مصباح یزدی هم این رو رد کردن. این قاعده داره در همین تعلیقی که دارن بر به اصطلاح نهایه رد کردن و ایشان یه مقداری شبه هو هم کرده مسئله رو. حالا اونی که خواجه نصیر رد کرده اینه. میگه واحد لا یسر من الا الواحد. نسبت به علل طبیعی بخوایم بگیم ممکن نکارش کرد. علل طبیعی
نه علل ذل اراده، مثل آتش و سوزندگی، آتش و حرارت. مثلا اگر فرض کردیم آتش واحده، یک چیز هم از او بیشتر صادر نمیشه، چون یک حقیقت واحده، یک چیز بیشتر از او صادر نمیشه. نسبت به علل طبیعی ممکنه که قبول بکنیم، اونجا هم یک مناقشه تو ما ایشان یه جایی داره، حالا به اون کار نداریم. و اما اگر علت علت ارادی شد، اگر علت با ارادش کار میکنه، چرا لا یستر من الا الواحد؟ با ارادش اشیاء مختلفه ایجاد میکنه، درست میکنه، طوری نیست. لزومی نداره که بین او و بین هر چیزی به اصطلاح یک رابطه خاصی باشه که اگر چنانچه متعدد شدن معالیل مرکب بشه. نه، با ارادهش ایجاد میکنند. چون فعال به اراده هست مشکلی نخواهد داشت. اول حرف است که کسی بخواد بگوید نمیشود. نخیر، این قاعده نه اینکه تخصیص بخوره، قاعده تخصصا ذات ذل اراده از این قاعده خارجه، نه تخصیصا خارج باشه. بنابراین پس اولا این چنین است که در ارتباط با خداوند متعالی که فعال بالاراده است، فاعل بالاراده است، این قاعده اصلا جاری نیست. این حرف اولشون. حرف دومشون میگوین که شما میخواید تکثر رو به وسیله عقل درست کنید. این دقت کنید، خیلی لطیف گفتن. اون جهاتی راجع به عقل درست میکنید که به خاطر اون جهات بعد متکثر از استعادل بشه، اون جهات وحدت عقل رو به هم زده یا نه؟ دقت فرمایید، وحدت عقل رو به هم زده یا نه؟ اگر وحدت عقل رو به هم زده، چطور پس شد متعدد؟ متعدد تو چطور صادر شده از واحد؟ اگر وحدت عقل به هم نخورده، به وحدتش باقی مونده، چطور از او متعدد صادر شده؟ باز خلاف قاعده میشه. این که شما میگید از خداوند متعال فقط عقل صادر شد، عقل چون دارای جهات متعدد شد، از او متکثر ایجاد شد، این جهات متعددی که برای عقل فرض کردید از قبیل این که ممکن است و مرکب من ماهیت و الوجود است، مثلا چون جهات متعدد داره، این جهات متعدد وحدت عقل را به هم زده یا نه؟ بین نفی و اثبات سوال. اگر وحدت عقل رو به هم زده، پس عقل شد متکثر، متکثر شد چطور از واحد صادر شده؟ اگر نه، وحدتش محفوظه، اگر وحدتش محفوظه چطور از اون متکثر درست شده؟ متکثر باید از این درست بشه. بنابراین نسبت به قاعده ایشان این اشکال میکنه. برای آقای مصباح هم در زیل همین مسئله در به اصطلاح نهایه میگن که این تکلفات و قائل شدن به خاطر ای که میخوان فلک درست کنند و نفوس فلکی رو درست کنند. به این جهته علم جدید آمد، فلکی باقی نگذاشته، فلکی در کار، اون فلکی که به اون صورتی که اونا میگوین در کار نیست، بنا رو به هم زده. چگونه برسه به نقشه های بنا؟ تا چه رسد به نقاش؟ بنا رو به هم ریخته علم جدید که اساساً فلکی در کار باشه تا بخواد نقوشش اثبات بکنه. اینا ایشان به این تعبیر تعبیر میکنن، فنهار البنا فکیف نقاش، با این تعبیر تعبیر میکنن. الان به این صورتی که اشاره کردم در حد مختصر، هم خود قاعده را در حد مختصر گفتم، هم اون مناقشه‌ای که عرض شد در حد مختصر گفتم، مسئله است که در ارتباط با قاعده الواحد به اصطلاح در کتب مختلف آمده است. و در تجدید این به اصطلاح مناقشه رو مرحوم خواجه نصیر داره و در یک کتاب کوچیکی دارن که حالا اسمش الان اینجا ضبطش کردم خاطرم نیست، در اون کتاب هم اون مناقشات مربوط به عقلشون دارن. پس به نتیجه یکی از قواعدی که در این سوال شده بود که حرفی درش داشتیم که البته از بنده نیست، دیگران از تو بنده نظرم همین شده که این قاعده نسبت به خداوند متعال اصلا جریان ندارد، نه اینکه تخصیصا خداوند متعال تخصیص خورده شده باشه، این قاعده تخصیص خورده شده باشه، تخصصا ذات مقدس حضرت حق تحت این قاعده قرار ندارد. به خاطر اینکه این قاعده اگر درست باشه، فرض درستش هم بکنیم، در علل طبیعی میتونیم فرض کنیم، اما در علل ارادی خیر. و نتیجتاً الواحد و لا یستر و من الا الواحد این منقوش شد.
برای یکی از آقایون که ایشون رو هم الان نمیبینم در جلسه، فکر میکنم تشریف بردن، پرسیدن که با آرزوی سلامتی برای حضرت استاد دام عزو، مراتب ائمه هدا علیهم السلام در این دنیا و دنیای دیگر و رتبه ام الائمه علیهم صلوات الله. یکی در این موضوع در واقع خواستن که مقایسه کنید و پاسخ بفرمایید. باز پرسیدن ملاحظه سایر انبیاء سلام الله علیهم با انبیاء اولو العزم علیهم السلام، و باز پرسیدن رتبه صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیه السلام در این دنیا و آن دنیا نسبت به ائمه و سایر انبیاء و اولیاء و اصفیای الهی صلوات الله علیهم اجمعین.
بله، اینم سوال کردن از که ائمه معصومین رتبه هاشون چجوریه، کدوم یکی بر کدوم یکی مقدمه، و انبیا همینطور، و همچنین حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به ائمه و نسبت به انبیا رتبه شون در چه رتبه یه. خب حالا مثل این که شوخیش اینه همه چیز دیگه حل شده، ما رتبه بندی بین ائمه علیهم السلام را در نظر بگیریم که الان بگیم که رتبه اینا چجوریه، هر کدوم در چه وضعیتی هست، در چه درجه قرار گرفتن. ولی همین دیگه مونده از مجهولاتمون که بخوام که چه بدونیم ما اینا که مطلب چه قراره، اولش که چه بدونیمه. ولی اونجه که ظاهر روایات و مدارک تا اونجه که من تا حالا برخورد کردم اینه که آقا حضرت پیغمبر اکرم و حضرت امیر نسبت به بقیه معصومین افضلیتی دارن، و حضرت زهرا علیها السلام هم در به اصطلاح ردیف معصومین علیهم السلام هستند، باز بعد از پیغمبر اکرم و حضرت امیر تا اونجا که من به ذهنم آمده، و البته از انبیا مقدمن، اون مسئله دیگر است که از انبیا مقدمن. بعضی ها نظرشون راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها اینه که حضرت زهرا از حضرت پیغمبر اکرم مقدمن، اون دیگه بول مدارکشون چی هست دیگه. یه وقتی یک کسی به عنوان یک مقدار مزاحی میگفت همه تو که پیغمبر اکرم کتاب دارن، حضرت زهرا مصحف دارن، همینطور که جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل شده در کتاب شریف اصول کافی در دو باب هست که جبرئیل بعد از رحلت پیغمبر اکرم بر حضرت زهرا نازل شده. بنابراین اون چی که پیغمبر اکرم داشتن حضرت زهرا داشتن، کم به کم پیغمبر اکرم دست از زهرا رو میبوسیدن، اون معبیه ها میگفتن، و بعد با یک همچه بیاناتی اون جمله که از کردم گفتن. ولی اون قدری که بنده از احادیث به دست آوردم این است که پیغمبر اکرم هست امیر افضل از بقیه هستن، حدودن تعبیراتی گاهی گفتن که از تعمیر افضل اونا مثلا نحنو فی العلم، یک تعبیر اینجوری خاطرم میاد، نحنو فی العلم سبا، ولی حضرت امیر علیه السلام افضل هستند. و
وقت پیغمبر اکرم که مشخص اون چه بنده به ذهنم میاد از مداره که وحیانی فهمیدم که اینو مربوط میشه به استفاده از وحی، این است که پیغمبر اکرم افضل مخلوقاتن، افضل تمامی مخلوقاتن و از جمیع انبیا و اوصیا و از همه خاندان خودشون افضلن پیغمبر اکرم، بعدم آقا حضرت امیر علیه السلامن، بعد بقیه معصومین حدودا. بله، ولی اصل خود این ترتیب تعیین کردن مثل بنده کار نادرستی از خود من میدونم از جهتی، یعنی اینا دیگه همون مثل انواری هستن که در خلقت هستن و دیگه کیفی با درست اون چی که بایستی نمیدونیم. این اجمالا بله آخر حرف نسبت به خود بنده، ولی ظهوراً ظهور اون چیز از مداری که سباده میشه این هاست که عرض کردن.
خیلی متشکرم. جلسه 11 ما جلسه بعدی انشاءالله روز پنجشنبه سوم آذر دعا بفرمید در جلسه رو بله. پایان بدید.
حالا در آخر جلسه من تو ذهنم آمده یک حدیث خیلی کوتاه تذکری عرض کرده باشم. حالا از اون جملات بسیار کوتاهی که خیلی جا داره انسان روش کار کنه و خیلی آثار مهمه در راحتیش داره در همین دنیا به اضافه اون آثار اخرویش، اینه که قال امیر المؤمنین علیه السلام اشرف الغنا ترک المنا، اشرف الغنا ترک المنا، شریفترین رقم بی‌نیازی اینه که انسان آرزوهاش مقراض کنه، آرزوهاش ترک کنه. اگر آرزوهاش ترک کرد خیلی راحت میشه. شریفترین یک رقم بی‌نیازی، این آدم پول داره با پولش بی‌نیازه، بسیار خوب بی‌نیاز است با پول. یک کسی حالش جوری میشه که از خود پول بی‌نیازه، این میشه بی‌نیازی فوق بی‌نیازی. اشرف الغنا ترک المنا، آرزوهاش رو ترک کردن، این شریفترین بی‌نیازی را برای انسان تولید میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و آله. نسألك اللهم و ندعوك و اسمائك الحسنى محمد و آله صلواتك عليهم اجمعين، استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. خدایا ما را در شمار دوستان معصومین علیهم السلام قرار بده، تمام امور من را با خیر تقدیر بفرما. به محمد و آل صلوات که علیهم اجمعین، جمع و جامعه و کشور من را از آفات محفوظ بدار، توطئه‌های اجانب را به خودشون برگردان، ستمکاران را ذلیل بفرما، مظلوم ها را نصرت کرامت فرما، به علم و عمل من بیفزا، هرچه بهتر توفیق بهره برداری از حقایق و معارف و همه اونچه که سعادت ما را تأمین میکند به ما کرامت بفرما. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة و الصلوات.